بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در كلمات الرسالة نهج البلاغة آمده است که و سمع رجلا يقول انا لله و انا اليه راجعون، فقال عليه السلام ان قولنا انا لله اقرار على انفسنا بالملك و قولنا و انا اليه راجعون اقرار على انفسنا بالهلك. وقتی که شنیدن کسی استرجاع میگوید و استرجاع میکند و کلمه انا لله و انا اليه راجعون رو میگه، حضرت فرمود طبق نقل این که میگیم انا لله اعترافمون هست و اقرارمون هست بر این که خداوند مالک ماست، اقرارون علی انفسنا بالملک، اون که ما ملک دیگری هستیم و خداوند مالک ماست. و این که میگوییم و انا اليه راجعون اعتراف ماست و اقرار ماست به این که اینجا ماندگار نیست و از این عالم میریم، اقرار به هلاکت هست. لذا این جمله دو اقرار درش هست، اقرار به ملک که به ملک و این که ما ملک دیگری هستیم و اقرار به هلک و این که هلاک میشه و اینجا ماندگار نیستیم. که اگر این دو مضمون رو به حقیقتش توجه داشته باشیم در عمل کردمون بسیار تأثیرگذار است، انشاءالله که خداوند توفیق عرفان و عمل رو عنایت کند. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
و اما ادامه مباحث اصول. بسم الله. بحث در رابطه با کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود. سه راه برای حل بیان شد. یکی این که در مثل حجیت امارات جعل طریقیت می شود به مبنای مرحوم ناینی و یا مبنای مرحوم محقق خراسانی، جعل معذریت و منجزیت می شود. لذا حکم مماثلی جعل نمی شه که بعد ملاک جدیدی خواسته باشد و حکم جدیدی باشد و بگیم چگونه حکم جمع کنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری. و ملاحظه‌ای که درش بود و نقطه‌ای که طرح شد. راه حل دوم این بود که مرکز ملاک حکم واقعی و مرکز ملاک حکم ظاهری متفاوت از اونش که مرحوم خویی فرموده بودند، چون حکم واقعی ملاکش در اون متعلق به فعل مکلف هست، مثل نماز و روزه و دروغ و غیبت که حالا ملاک مصلحت ملزمه یا مفسد ملزمه. اما ملاک حکم ظاهری در جعل هست که مصلحت این هست که چنین حکمی جعل بشوند، که باز هم اشکالی شد و پاسخی داده شد. سوم فرمایش حضرت امام بود که جعل حکم ظاهری لابد من هست، چه برای و در خصوص برای تعبیر حکم ظاهری عرض میکنم، تعبد به امارات و حجیت و جعل حجیت امارات لابد من هست، چه در دوران ظهور و چه در دوران غیبت. در دوران ظهور چه برای کسانی که در محضر امام و در همون شهر هستند، چه برای کسانی که دور دست، با اون توضیحاتی که گفته شد و ملاحظه ای هم که مطرح شد. تا اینجا رو خوندیم. راه چهارم و راه حل چهارم که ذکر شده است فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. فرمایش ایشون این هستش که ما در بحث جعل احکام ظاهری یک ملاک جدیدی اضافه بر اون ملاک حکم واقعی نداریم. ملاک ها اون مسائل و مفاسدی که هست همون مصلحت و مفسده واقعی هست، الا اینکه در مقام تزاحم بین ملاک ها بعد بگیم این دو تا میلاد با هم تعارض و تضاهم دارن. چگونه؟ میفهمن مثلا شما اگر یک در مجرای براءت، حالا در شبهه موضوعی، شما نمیدانید که این مایه این که اینجا هست خمر است و مشروبه، یا مثلا سرکه است و طبیعتا خوردنش جایز. خب حکم واقعی اگر خمر باشد مفسده ملزمه داره به حرمت، اگر سرکه باشه مصلحت داره، مصلحت ملزمه نیست دیگه، ولی مصلحت داره، خاصیت داره، منافعی داره، ولذا مباحه. خب اگر بدانید کدام چیز خمر است و کدام خلل و سرکه است، حکمش مشخص. ولی اگر مردد شد، نمیدانید که این مایه که اینجا هست خمر است یا سرکه، خب چه باید کرد؟ اینجا بستگی داره که آیا اون مصلحت اباحه مهمتر باشه یا مصلحت یا مفسده خمر. اگر مفسده خمر مهمتر باشه، شارع جعل احتیاط میکنه که احتیاطاً از هر دو ترک اجتناب کن، هر دو رو ترک کن. چرا؟ چون مفسده خمر مفسده مهمتری است، از بر مصلحت سرکه میچربه، غالبه، و اینجا جعل احتیاط میکنند به خاطر تحفظ بر اون مفسده ملزمه خمر که اهم است مثل مصلحت خیر و سرکه. و اگر آمد و نه، اون مصلحت، خدمت شما عرض کنم که اباحه مهمتر بود، در چنین جایی چیکار باید بکنن؟ شارع میاد حکم براءت جاری میکنه، جعل براءت میکنه. مردد این که مفسده ملزمه دارد یا مصلحتی داره، و فرض این است که این مصلحتش مهمتر است. خب اگر اینطور هست، به خاطر تحفظ بر اون مصلحت و فایده مهمتر، شارع جعل اباحه میفرماید. بنابراین جعل احتیاط یا جعل براءت اینطور نیست که یک مصلحت جدایی داشته باشه، بگید یک حکم جداست، یک ملاک جداست، و بعد بین این دو ملاک چگونه جمع میکنید که هم مصلحت باشد هم مفسده باشه. نه، اون طرفی که ملاکش در مقام تردید، اون ملک، اون طرفی که فی الواقع ملاکش قوی تر باشد، همون میچربه در ناحیه حکم و جعل حکم ظاهری، ملاحظه همون ملاک اهم واقعی رو میکنن. البته ملاک همون که محتمله دیگه، یعنی اگر واقعا این میبود ملاکش اهمه، به خاطر لحاظ حال اون و مراعات حال اون به تناسب همون حکم میکنن. بنابراین اینجا در واقع حکم ظاهری یک حکم مثلا وجوب حرمت جدیدی نیست که ملاک جدیدی داشته باشه. اینجا یک ملاک جدایی غیر از ملاک واقعی نیست. اون چیزی که واقعی بوده، اگر سرکه است، اگر خمره، اگر هر چی که هستش، همون ملاک مد نظر قرار گرفته است. ملاک جدیدی نیستش، الا اینکه احکام ظاهری به خاطر رعایت اون ملاک اهم جعل شدن. بنابراین تعارضی بین حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. در گذشته گفتیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری در مقام جعل حکم مشکلی نیست، دو تا اعتبارن و اعتبار سهل المعان است. در مقام امتثال هم که مشکلی پیش نمیاد، چون فرض اینه که حکم واقعی به مکلف نرسیده و تنها حکم ظاهری میرسد و مکلف هم به همون عمل میکنه، متحیر نمیماند. مشکل در تعارض و تضاد بین و تنافی بین ملاک حکم واقعی بود و ملاک حکم ظاهری، یعنی در عالم ملاکات اون مرحله قبل جعل حکم، اونجا با هم دوچار مشکل می شدن، چون دو تا ملاک متضاد و متنافی بودن، یکی مصلحت یکی مفسده، یا یکی مصلحت یکی عدم المصلحه، یکی مفسده یکی عدم المفسده، این با هم جور در نمیومد. اینم که بفرمایند که اصلا از ریشه مشکلش حل است، به خاطر اینکه مطلب جدیدی نیست، ملاک جدیدی برای احکام ظاهری نداریم. اینم راه حل چه؟ فرمایش مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. چند نکته اینجا به ذهن میرسه و ملاحظاتی که هست عرض میکنم خدمتتون تا بعد جمع‌بندی داشته باشیم انشاءالله رحمان. نکته اول این هستش که اون فرمایش شهید صدر در این فرضی که تصویر فرمودن درست میاد، یعنی وقتی که مایه مردد از بین این که خمر باشد یا سرکه باشد، اگه بنابراین اون جنبه خمر رو تحفظ بر مفسده ملزمه خمر مد نظر باشه، خب اینجا حکم به احتیاط میکنه. اگر نه اون مصلحت مثلا فرض کنید سرکه داروی هستش که داروی خیلی مهمی هستش برای درمان، مردد از این که این مثلا خمر باشد یا داروی نجات بخش این باشه، اون جنبه دارو و مصلحت دارو رو ترجیح میدن، طبیعتا حکم چی میشه؟ حکم به اباحه میشه. در چنین فرضی فرمایششون درسته در جعل احتیاط و در جعل براعت، اما که امرم دائرم هستش بین خدمت شما عرض کنم مفسده و اون مثلا بین هم دائر است بین حرمت و اباحه یا مثلا بین وجوب و اباحه، درست؟ اما سؤال، اگر هم دائر میشن بین وجوب و حرمت، یعنی به این معنا که حکم واقعی مثلا وجوب باشه، حکم ظاهری حرمت، این فرضش در اصول عملیه نمیاد ولی در مثل خبر واحد میاد، در فرض مثل استصحاب میاد، چون در براعت همیشه براعت دیگه، امر داره است بین یک ملاک ملزمه و عدم ملاک اباحه جمع میشه، بین وجوب به اباحه یا بین حرمت و اباحه، ولی در مثل استصحاب اینطوره، چون حالت سابقهش ممکنه مثلا وجوب باشه ممکنه حرمت باشه، در خبر واحد همینطوره، ممکنه که مثلا فرض کنیم که حکم فی نفس الامر وجوب نماز جمعه در دوران غیبت باشه، خبر وارد اقامه شود برای اینکه نه در دوران غیبت نماز جمعه جایز نیست و حرامه. اینجا چطور میخواد ترسیم کنه این قضیه رو؟ که جعل حکم ظاهری به خاطر تحفظ بر اون ملاک واقعی است. این حرف اینجا جور داره. در اون فرض حرف درستیه، یعنی همه فروض رو پوشش نمیده، این یک مورد که پوشش نمیده. نکته دوم این است که این مدلی که فرمودن باز اصول عملیه رو پوشش میده، ولی امارات رو که گفتیم مثل خبر واحد و استصحاب رو که حالا بین و بین دیگه اصل محرزه، به این مدلی خونسای مشکل از بین امارات است و بین اصول، فرش امارات و عرش اصول، اصول عملیه. در مورد امارات و استصحاب این فرض، این ترسیمی که فرمودن و تحلیلی که فرمودن تمام نیست. چرا؟ دقت بفرمایید. بدانیم که توی بحث احتیاط، وقتی جعل احتیاط می شود و اصل احتیاط حجت می شود، در همه موارد چیه؟ همه موارد در دوران امر بین مثل اون ملاک ملزم، چه مصلحت باشه، چه مفسده، چه احتیاط در شبهات وجوبیه باشه، چه در شبهات تحریمیه، در همه موارد در دوران ام بین ملاک ملزم و اباحه چیکار کردن؟ اون جنبه ملاک ملزم رو ترجیح دادن دیگه، احتیاط. بگید خب پس جنبه ملاک ملزم رو ترجیح دادن و جعل احتیاط کردن. و در براعت معناش این است که در همه جاها بین این ملاک ملزم محتمل و اباحه چیکار کردن؟ ملاک این اباحه رو ترجیح دادن و براعت اجرا کردن. لذا فرمایش رو درست در میاد. اما در مورد خبر واحد که اینطور نیست. خبر واحد متفاوته. شما وقتی خبر واحد رو جت میکنی، مفاد خبر واحد یه دفعه وجوبه، یه جا حرمته، یه جا کراهته، یه جا استحبابه، یه جا بر اباحه است. مفادش متفاوته دیگه. استصحاب هم همینطوره. شما وقتی استصحاب حالت سابقه میکنی، حالت سابقهش ممکنه وجوب باشه، حرمت باشه، کراهت باشه، استحباب باشه یا اباحه باشه. وقتی جعل حجیت خبر واحد میشود، جعل حجیت استصحاب میشه، کدوم ملاک ترجیح داده شو؟ معلوم نیست. اگر مورد به مورد، مثلا اینجا جای استصحابه، بگیم جعل استصحاب میشه، اینجا خبر ضرورا اومد، این خبر ضرورا حجت میشه، اونجا خبر مثلا فرض کنید که محمد بن مسلم بود، اون خبر حجت میشه. اگر جعلها مورد به مورد بود، مستقیم ما هزاران جعل میداشتیم برای تک تک این خبرهای واحد، اونجا ممکنه بگی خب مفاد این خبر واحد چیه؟ وجوبه. خب در دوران بین وجوب و اباحه وجوب مقدم داشته. اونجا مفاد خبر واحد چیه؟ اباحه است. خب معناش اینکه در دوران اول اباحه و وجوب اباحه رو مقدم داشتن، حالا گذشته از اون اشکال قبلی که دوران بین وجوب و حرمت رو چیکار کنیم جدا از اون اشکال. اینجا مثلا مفاد استصحاب چیه؟ حرمته. معناش اینه که ملاک ملزمه حرمت رو، ملزمه که مثلا مفسده ملزمه است رو ترجیح دادن بر جنبه اباحه. درست شد؟ اگر مورد به مورد جعل میشد این فرمایش شما میومد، ولی اینجوری که نیستش که. خبر واحد با یک جعل حجتش میکنم، استفسار رو با یک قاعده لا تنقض الیقین به شک حجتش کردم. خب وقتی به صورت کلی خبر واحد حجت میشه بر اساس چه ملاکی؟ ترجیح کدام ملاک بر کدام ملاک؟ وقتی به صورت کلی استفسار حجت میشه برای چه ملاکی؟ ترجیح کدام ملاک بر کدام ملاک؟ این فرمایش اونجا شامل نمیشه. این هم دو من یک جمله دیگه عرض میکنم بعد در خدمتتون باشم برای اینکه این مطلب رو بگم. سوم این استش که این مواردی که گفته شد که برای دوران امر بین دوتا ملاک هستش، خب در صورتی که اون اباحه در واقع ملاک داشته باشه، چون اباحه دو مدل هست، یک اباحه در واقع اقتضایی است، یه اباحه غیر اقتضایی. این مباح است. چرا مباح است؟ چون مصلحت داره، خوبه، فایده داره، میگه خب اجازه هستش که استفاده کنی به خاطر مصلحت. گاهی نه، به خاطر که نه مصلحت داره نه مفسده، یا 50-50 است. نه اقتضای جعل وجوب دارد نه اقتضای جعل حرمت، میشه مباح. درست شد؟ این ترسیمی که شما فرمودید برای اباحه اقتضایی درست در میاد، که اباحه اقتضاییی باشد که اهم باشه، اون موقع جعل براءت میشه. ولی اگر دوران باشد بین مفسده ملزمه یا مصلحت ملزمه، به یک طرفش اباحه اقتضاییی که غیر اهم باشه، طبق فرمایش شما چی میشه؟ بر اساس اون ملاک اقوا که مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه از حکم جعل میشه و جعل احتیاط میشه. اگر اباحه ملاکش اهم باشد جعل براءت میشه. ولی در صورتی که اباحه باشد و اباحه اقتضاییه غیر اهم، یا اباحه باشد و اباحه غیر اقتضاییه، درسته؟ خب طبق فرمایش شما اینجا باید حتما چی باشه؟ حکم شود به طرف اون ملاک ملزم، جعل احتیاط میشه. و حال این که نه، ممکن است به خاطر تحصیل بر عباد، اما که در کلمات اعلام پس مکرر، به خاطر مصلحت تحصیل بر عباد که سخت گیری نشه، این طوردون احتیاط و زندگی سخت نشد بر مردم، اینجا به خاطر مصلحت تحصیل حکم به عباد میکنه و جعل براءت میکنه. پس لزومن اینطور نیست. بله اون چی که شما فرمودی درسته، در صورتی که اباحه اباحه اقتضایی باشد و اون اباحه اقتضایی هم ملاک اهم باشه نسبت به اون مصلحت ملزم یا مفسده ملزم، جعل براءت میشه. این مثلا فرمایش شما درست، اما همه جا اینطور نیست. گاهی هستش که اون اباحه ملاک دارد، اباحه اقتضایی است ولی اهم نیست. مثلا رو فرض کنید آب خوردنش مشکل نداره، یا آب میوه از خوردنش مصلحت داره، فایده داره، ولی اونقدر مهم نیست که نسبت به دوران بین او و خمر مثلا حکم شود به رعایت حال اون اباحه اقتضاییه. یا اصلا بالاتر از این، اباحه غیر اقتضایی است، از بابی که مصلحتی ندارد مفسده ندارد 50-50 است، حکم اباحه شده. ولی نه به خاطر اون ملاک و اهمیت اون ملاک، بلکه به خاطر خود این تسهیل، سخت نگرفتن، یک سر حکم احتیاط نکردن، کار مکلف رو سخت نکردن، حکم به براءت میشه. پس باز هم اون چی که شما فرمودید همه این موارد رو شامل نمیشه. و نکته آخر این که این مدلی که شما ترسیم کردید، حالا پس گفتیم توی درانتون بین مثلا حکم الزامی و اباحه بود دیگه، در تخییر چی؟ تخییر هم حکم ظاهری دیگه جعل میشه، در دوران هم بین وجوب و حرمت حکم تخییر داده میشه. حکم تأخیر برای چیه؟ اینجا حکم به تأخیر دقت بفهمید برای رعایت حال مصلحت واقعیه اهم یا مل مفسده واقعی اهم یا به تعبیری برای رعایت ملاک واقعی اهم نیست، چون ترجیح ندادید شما، بله البته برای رعایت حال ملاک واقعی فی الجمله و احتمالا هستش. شما وقتی میگید که مخیل، میگید مثلا دو تا روایت متعارض اومده، شما میگید که خب یا بیان عمل کن یا بون عمل کن، میگه یا مخیلی به این روایت عمل کن یا بون عمل کن، چون یه راهش هم اینه که هر دو رو بذاری کنار، مثلا هر دو روایت بهش عمل نکنی، نه میگه بعد به یکی از این دو تا عمل کنی، حالا یا اولی یا دومی. چرا این کار میکنی؟ برای اینکه خلاصه بحث به ظاهر اگر یکیش اومد که منش عمل میکردیم، الان دو تا اومده متعارض به هر دو نمیتونه عمل کنیم، اولا 51 عمل کنیم دیگه، 50% واقع رو احتمالا داشته باشیم، یعنی موافقت احتمالیه میکنیم دیگه، چون موافقت قطعیش که امکان پذیر نیستش، موافقت احتمالی بشن حداقلش اینه دیگه، به خاطر تحفظ بر اون ملاک واقع هست. اینو میخوام از انصاف نگذاریم، این نکته درسته، به خاطر تحفظ بر اون ملاک واقع هست، اما نه ترجیح ملاک یکی بر دیگری، چون جای ترجیح نیست، ولی این قسمتش درسته که به خاطر تعوض بر ملاک واقع، اون ملاک واقع همون که یکی از اینا ممکن راست باشه ما هم که نمی کنیم که درسته، پس احتیاطاً حداقلش اینه که یکیشو باید عمل کنیم، مخجلی یا اولی یا دومی هر کدومش فرق نمی کنه، ولی حتما باید یکیشو انتخاب کنیم که 50% اون ملاک واقع رسیده باشه، اونو برش تحفظ کرده باشیم. از خلاصه این میشه این عرضم تمام رو آجای محمد این نکته دارم بفرمان با این استش که این راه حل چهارم که فرمودن در فرضی که مثال زدن که دوران ام باشد بین یک حکم الزامی و اباحه، حالا حکم الزامیش شبه وجوبیه باشه و مصلحت ملزمه و اباحه، یا شبه تحریمیه باشه دوران ام باشد بین یک مفسده ملزمه و اباحه، در چنین فرضی فرمایششون درست در میاد فعل جمله نه به جمله. چرا؟ چون در اون جایی که اباحه اقتضایی غیر اهم باشد یا اباحه غیر اقتضایی باشه، اونجا هم باز این حرف درست در نمیاد و ممکن است که باز هم شارع حکم به براءت بکنه. پس این یک. دو اینکه توی وقتی که حکم واقعی و ظاهری الزامی و اباحه نباشد، دو تا الزامی باشه مثل وجوب و حرمت، اینجا رو شامل نمیشه، این تحریم درست در نمیاد. سه، اصولا در مواردی که مفادش یک دست نیست، جعل احتیاط همه جا احتیاطه، جعل براءت همه جا براءته، ولی وقتی جعل حجیت خبر واحد میکنید مفادش چیه؟ یه جا وجوب یه جا حرمته، وقتی جعل حجیت یه جا اباحه است، وقتی جعل حجیت استصحاب میکنید مفاد چیه؟ حالت سابقه ممکنه وجوب باشه، حرمت باشه، اباحه باشه، این جور جاها رو شامل نمیشه. بنابراین اینجا هم باز تحلیل درست در نمیاد و خدمت تو عرض کنم که بحث تأخیر هم که عرض کردیم. حالا بفرمایید محمد در خدمت.
شما
عرضم
اینه که
توی استصحاب
یا
امارات
اینها هم دوران یا کمیترمیدید بازم قابل تصویره.
چطور؟
یک مایه رو وقتی می‌بینیم این مثلا نمی‌دونیم سرکه است یا خمر، از اطلاعاتی فرمودید که ما یک طرفش شرب سرکه است مثلا مصلحت، اون طرف شرب خود تو استصحاب هم همینطوره، من وقتی استصحاب بکنم مثلا یک مایه قبلا خمر بوده یا قبلا سرکه بوده، الان نمی‌دونم خمر شده یا نشده، یک طرفش باز دوباره همون حالت سرکه یعنی یک طرفش خمر بودن، پس توی استصحاب هم میشه، اینجوری نیست که فقط توی اباحه و اینها باشه، یا توی امارات اماره مثلا میاد برای اینکه گوشت خرگوش حرامه، ما اینو تغییر میکنیم اکله، این اکله من نمیدونم مصلحه مفسده ملزمه داره یا این مصلحت داره اباحه داره، که اونها هم به این بیان قابلیت تصویر توشون هست.
بله یک نکته من عرض کردم، اونو اگه دقت بفرمایید شاید پاسخ شما، اون عرض کردم که اگر جعل حجیت برای خبر واحد یا برای استصحاب مورد به مورد بود، این تحلیل جواب میدن. یکی مثال شما میزنید الان تو این مورد نمیدونم این مثلا خمر است یا سرکه است، بیانه قائم میشه که بیانه از امارات دیگه، بیانه قائم میشه که این سرکه است. خب و شما بر اساس اون عمل میکنید، فی الواقع ممکنه خمر باشه. در این مورد همون بیان میاد دیگه که گفتن سرکه و این حکم سرکه را ترجیح دادن بر حکم خمر به خاطر مصلحت مجمع. ولی در جریان حجت خبر واحد که اینطور نیستش، که به صورت کلی است. همین دیگه تفاوتش هم همینو میخوام بگیم. میخوام بگیم شما باید کلی بسنجید. وقتی کلی بسنجید اون تحلیل در جعل براءت و جعل اعتیاد جواب میده، ولی در جعل حجیت استصحاب جواب نمیده، در جعل حجیت اماره جواب نمیده. چرا؟ چون شما میفهمید در جعل اعتیاد به صورت کلی، با فرض جعل و کلی است، به صورت کلی اعتیاد برای چی جعل شده است؟ برای تقویت و ترجیح جانب ملاک ملزم. براءت چرا جعل شده؟ همه جا همینه. براءت چرا جعل شده است؟ برای ترجیح ملاک اباحه و همه جا همینه. اما چرا خبر باید حجت شد؟ برای ترجیح کدوم ملاک؟ ملاک ملزم؟ ملاک اباحه؟ متفاوته. و فرض اینه که کلی جعل شده. چرا استصحاب در جعل حجت استصحاب کدوم ملاک مد نظر هست؟ ملاک ملزم یا ملاک اباحه؟ متفاوت. تازه ملاک ملزم مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه؟ متفاوت. جا جا که نعبد و جا جا که نستعین. تفاوتش اینه. بله، اگر در مورد جعل حجیت خبر واحد موردی جعل حجیت میشد، در حجیت حساب موردی میشد، خب این به تحلیل عرض کردم اونجا این تحلیل جواب میداد. ولی فرض اینطور نیست. مثل جعل برات، در برات هم که مورد مورد جعل نمیشه، قاعده کلی جعل شده. احتیاط هم قاعده کلی جعل شده، استثناء هم قاعده کلی جعل شده، خبر واحد هم قاعده کلی جعل شده. در امارات ها رو حجیت ظهور و غیره رو خبر واحد اون یک مثال زده میشه. کلا امارات به صورت کلی جعل میشه. وقتی به صورت کلی جعل شد این تحلیل جواب نمیده. این هم حالا ملاحظاتی که این ایده به نظر درست میاد، الا اینکه همه جا رو پوشش نمیده. حالا یک جنبندی رو خدمتتون عرض بکنیم و این بحث رو اگه بتونیم تمام بکنیم. مقدمه رو عرض بکنم و اینکه قبل از اینکه حالا این جنبندی رو عرض کنم، یک نسبتی رو شما میتونید بین راه حل اول، دوم و چهارم در نظر بگیرید. درسته اینا متفاوتن، ولی به نظر ممکنه بیاد که اینا هر کدوم ورژن جدید و بیانی تکمیل یافته تر اون که قبلیه. اولی گفت ما جعل حکم مواصل که نداریم، که حکم مواصل در کانه جعل طریقیت هست یا جعل حجیت و معنی معذریت و منجزیت. پس یه حکم جدید به ملاک جدید نیست، ملاکی که خواسته باشه مثل اینکه وجوب و حرمت حکم مواصلی باشد. راه حل دوم فرمایش مرحوم آقای خویی بود که اینا مرکز ملاکاشون متفاوته، یعنی مکمل و حرف قبلش. حرف قبلی میگه اگه حکم مواصل بود مثلا یه وجوب واقعی است یه حرمت ظاهریه، خب بعد ملاک وجوب واقعی و ملاک حرمت ظاهری هر دو باشن و با هم تعارض پیدا میکنه. اونا گفتن نه، ما اینجا جعل طریقیت و منجزیت داریم. مرحوم آقای خویی در بیان دوم فهمیدن مرکز ملاک متفاوته. در اولی به حکم واقعی ملاک در فعل مکلفه، نمازی که میخواند، خمری که مینوشد، اینا ملاک مصلحت مفسده دارن. ولی در حکم ظاهری ملاک در خود جعله. آره جعل ترقیت میشه، جعل منجزیت میشه، هر جعلی که میشه ملاک در جعل. مرکز ملاکات با هم متفاوت. این دو. سوم به راه حل چهارمی که مرحوم آقای سعد میفهمن چیه؟ ملاک اون واقعی، ملاک واقعی است و ما به خاطر تحفظ بر اون ملاک واقع حکم جعل میکنیم. این در واقع جمع میشه به اون حرف دوم. ما یه ملاک واقعی داریم برای جعل حکم واقعی، یه ملاکی داریم برای جعل حکم ظاهری. اون ملاک چیه؟ تحفظ بر حکم واقع در ملاک واقع. خود این خودش یک ملاک دیگه، نه به همون عبارت اخرى و تبیین این که ملاک در جعل هستش نه در اون متعلق. رضا علا رقم گنال و چند تا راه حل دارن، مثلا مرحوم شهید صد در اولی و دومی و دیگران اشکال کردن و این رو فرمودن، در واقع اون اشکال این بیان جدید میشه گفتش که ورژن جدید اون حرف قبلیست با اصلاح شده شو به حساب تکمیل شده. خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسد با این مقدمه که عرض کردم هر چهار راه حلی که بزرگان فرمودند هر کدام بخشی از حقیقت رو ذکر کردن، ولذا خواسته باشیم جمع کلی و راه حل کلی داشته باشیم، این که باید جمع کنیم بین این مطالب، تک تکش هم باز کامل مشکل رو حل نمی کنه. چون که در مورد همین راه حل چهارمی که فرمایش شهید سعد بود عرض کردیم، فعل جمله درستی در برخی از موارد ولی همه جا رو پوشش نمیده. خواسته باشیم یه پاسخی داشته باشیم که همه جا رو پوشش بدهد، بعد جمع بین این فرمایشات داشته باشیم. با این ترتیبی که عرض میکنم برای تأمل و فکر اگر نیاز بود بعدی که فردا جلسه بعد توضیحش بدیم چون دیگه وقت تمامه. با این ترتیبی که عرض میکنم، یک، چاره این جز تعبد به امارات و همچنین اصول عملیه و جعل حجیت اصول عملیه نیست. حتما باید این کار انجام بگیرن برای اینکه تکلیف مکلف ها مشخص بشود و اون تسهیل بر عباد صورت بگیره و رفع تحیر بشه، چون همه کس دسترسی به به واقع نداره. و همون بیانی که در کلام حضرت امام بود، راه حل سوم. این یک. دو، حالا که باید این تعبد صورت بگیرد و این حجیت صورت بگیرد و در واقع حکم جدیدی جعل نمی شود، بلکه جعل طریقیت است طبق فرمایش مرحوم نائینی، یا جعل حجیت است یعنی معذریت و منجزیت طبق فرمایش مرحوم محقق خراسانی. این دو. سه، حالا که این جعل هم قرار می گیرد، خود این جعل باید ملاک داشته باشه دیگه، ولی مرکز ملاک این جعل با مرکز ملاک احکام واقعی متفاوت است. فرمایش محقق راه حل دوم. اولی راه حل حرف سوم بود، دومی راه حل اول بود، این سومی که داریم میگه راه حل دومه. با همین ترتیب منطقی که عرض میکنم، حالا که جعل حکم ظاهری میشود، چه طریقیت چه حجیت، این خود جعل باید ملاکی داشته باشد. مرکز ملاک متفاوته، ملاک احکام واقعی در فعل مکلفه، ملاک احکام ظاهریه که حالا جعل طریقیت یا جعل حجیت است در خود جعله. با همون توضیحی که در دفاع از فرمایش مرحوم خویی عرض شد که منظور خود نفس جعل مولا و کار مولا نیست که شهید سعد اشکال بکنن، بلکه جعل معنای اون اسم مصدری است که همین بس به تسهیل در مصلحت بود. این هم نکته سوم. نکته چهارم این است که خب پس مرکز ملاک متفاوت با هم تعارض نیست. حالا ملاک چیه؟ ملاک حکم ظاهری. ممکن است که تحفظ بر ملاک اهم واقعی باشد، همون که شهید سعد فرموده، مثل جعل احتیاط یا جعل براءت، در صورتی که براءت در صورتی که حکم واقعی اباحه اقتضائیه اهم باشه، ولی ممکن است منحصر در این نیست. ممکن هم هستش که به خاطر تسهیل بر عباد باشه، برای اینکه چرخ زندگی مردم به چرخ جعل شده است، که این مواردش هم در مورد براءت است در صورتی که اباحه اقتضائی غیر اهم باشد ولی شوره بازم جعل براءت کنه، یا اباحه غیر اقتضائی باشه بازم شعاره جعل براءت کنه، یا در مورد استصحاب و امارات که گفتیم اونجا دیگه این تحلیل مرحوم شهید سعد جواب نمیده. چرا شعاره خبر واحد حجت کرده؟ چون اگه این کار نکنه چرخ زندگی نمیچرخه، بجا بنا و قلم بر حجت خبر واحد، یقین که نمیتونم پیدا کنم، نمیتونم به هیچ حرفی اعتماد نکنم، مجبورم به خبر واحد اعتماد کنم. و همون بیانی که مرحوم امام فرموده، لذا به نظر میاد که حالا تا اینجاشو داشته باشیم. یکی دو تا مطلب دیگه هم هست، تکمله این هستش انشاءالله فردا. به نظر میرسد که ما این چهار تا مطلب رو در کنار هم که بچینیم، به اضافه اون ملاحظه که در فرمایش شهید سعد رضوان الله تعالی علیه بود که میتواند برگرفته و توضیح اون راه حل اول و دوم باشه، میشود جمعی که راه حل جامعی که همه موارد رو پوشش بده. توضیحش انشاءالله جلسه بعد و